این در حالی است که 8 ماه قبل تاکاشی اوکادا سفیر وقت ژاپن در افغانستان از مکان مجسمه های تخریب شده بودا در بامیان دیدن کرده و گفته که این مکان فرهنگی در 20 سال اخیر به حمایت ژاپن توسط سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نگهداری شده است. بیشتر در این گزارش.
این سازمان به روز یکشنبه ویدیویی را از صحبت‌های ایف اوبلمن مدیر اجرایی یک سازمان همکار یونسکو به نام آیکونم منتشر کرده که می‌گوید مصمماً تا با مشارکت یونسکو بت‌های بودای بامیان را دیجیتالی بسازند. او در این ویدیو می‌گوید
در واقع وقتی به آنجا رفتم متوجه شدم یک شبکه کامل وجود دارد داخل صخره با اتاق‌های زیادی از زمان بودا با تزیین و نقاشی. بنابراین میراث بسیار غنی در آنجا وجود دارد که پنهان است. ایده دیجیتالی شدن به خاطر این است که این شگفتی ها را آشکار کند که امروزه قابل مشاهده نیستند.
یونسکو جزئیات بیشتر درباره روند دیجیتالی کردن بت‌های بامیان و میراث‌های مربوط به آن نداده است، اما در وبسایت آیکونم آمده است که کار آنان طراحی کردن مدل‌های سه‌بعدی و معماری خاص سایت‌های فرهنگی است. آیکونم شرکت فناوری فرانسوی است که کارش دیجیتالی کردن سایت‌های میراث فرهنگی در معرض خطر جهان است. یک منبع آگاه در نظام جمهوری پیشین که نخواست هویتش در گزارش فاش شود به رادیو زودی گفت که در زمان نظام جمهوری پیشین یک متخصص ژاپنی طرح پروژه‌ای را زیر عنوان نمایش بودا در رواق خالی بودا توسط تشعشعات لایزری به شکل سه‌بعدی ارائه کرده بود، اما مورد قبول متخصصان یونسکو قرار نگرفت. این منبع نگرانی کرده که در شرایط کنونی در مورد حفاظت رواق‌های مجسمه‌های بودا و بقایای مجسمه‌های بامیان داشت خواهد بود. این در حال است که طالبان در ماه مارس سال 2001 در دور اول حاکمیتشان در افغانستان 2 مجسمه بزرگ 55 و 35 متری بودا را در بامیان تخریب کردند. یونسکو تخریب این میراث‌های کم نظیر جهان را قتل عام فرهنگی خوانده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حدود 2 سال پیش به رادیو آزادی گفته بود که تخریب پیکره‌های بودا بر اساس فیصله محکمه آن زمان صورت گرفته بود. او افزوده بود که اما پس از حاکمیت مجددشان در افغانستان متحد به حفظ و مراقبت از میراث‌های فرهنگی و آثار باستانی آن و آن را بیانگر هویت ملی افغانستان می‌دانند. در این حال شماری از فعالان امور فرهنگی در بامیان با تاکید بر حفاظت از میراث‌های فرهنگی افغانستان می‌گویند که مجسمه‌های بودا از لحاظ تاریخی و اقتصادی از اهمیت ویژه برای افغانستان برخوردارند. منصور واثق یکی از آنان به رادیو آزادی چنین گفت:
باعث شده که بامیان مشهور شوه از طریق بودا به عنوان یک شهر تاریخی در سطح جهان، همچنان از لحاظ اقتصادی برای مردم ما خیلی اهمیت داره. این بودای بامیان هست، گردشگران از سراسر جهان، از ولایت‌های مختلف افغانستان همه ساله به خاطر دیدن بودا همیشه میآید.
این در حال است که 8 ماه قبل تاکاشی اوکادا سفیر وقت ژاپن در افغانستان از مکان مجسمه‌های تخریب شده بودا در بامیان دیدن کرده و گفته که این مکان فرهنگی در 20 سال اخیر به حمایت ژاپن توسط سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نگهداری شده است.
گزارشی بود در مورد این که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو بر دیجیتالی شدن مجسمه های بودا و دیگر میراث های مربوط به آنها در ولایت بامیان اهمیت این دیجیتال سازی تاکید کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در کشوری به نام افغانستان اقوام و تبار زیادی با انعنات، رسوم و زبانهای مختلف زندگی می کنند. گفتیم زبانهای مختلف. این زبانها که وسیله گویش با هم دیگرند، افزون بر این که از خود قوانین و ضوابط گوناگون دارند و بعضی نواقص و زیاده سرایی های نیز دارند که در موارد هین و گفتمان چه در حضور و چه در غایب باعث رنجش و ملال یک دیگر شده، سبب برخوردها نیز می گردد. از آن جمله نامگذاری و آن هم به گونه تمسخر و استهزا که شماری ناشی از معلولیت ها که صد دریغ در این کشور نثار یک دیگر می کنند. به گونه مثال اگر فردی کمبودی های بینایی، شنوایی، رفتاری، بویایی، خلاصه علتی در حواس پنجگانه داشته باشد، با آنها کور، کر، شل، پچک، قدو و دعا نامی که شایستهی به کارگیری یک انسان با نام انسان نیست به زبان می آورند و باعث ملال خاطر جانب مقابل می شوند. این عادات ناشایست نه زبان می شناسد و نه قوم. اگر خفگی در میان نباشد، درصدی بالایی از اتبای افغانستان به این مرض مبتلاند که بیشترینه دیده شده که این نامگذاری های بی مورد و ناشایست در بین مردم سبب خصومت های دیرین بین اجتماع شده، در مواردی به جنگ های تن به تن و گروهی می انجامد که اگر ترک و یا اقلن کاهش یابد بهتر خواهد بود. در این مورد داستانی داریم از نویسنده معاصر و دوست مجله آزادی استاد جاوید فرهاد با عنوان غلام علی چونته که همکارم رویا معدومی برای ما می خواند.
سالها پیش روبروی حمام کوچه ما دکان محقر غلام علی کلپز بود. دکانش همواره بوی سیر و گوشت کلمی داد و اشتهای آدم را برای خوردن آن تحریک می کرد. روی تبنگ سنگی سپیدش اسکلت نیمه گوشت دار چند کله پخته شده گوسپند قرار داشت که تف از آنها بلند می شد و به گونه وحشتناک ردیف دندانهای برآمدهشان معلوم می شدند. غلام علی همیشه سرگرم کارش بود و ساکت پشت دخل می نشست و کمتر با کسی گپ می زد. یک آشپز میان سال نیز پشت دیگ کلان کلپزی که تا ته در گلگور بود با پیشبند بر روی سینه‌اش پای هم شوربا و گوشت کله را در کاسه های چینی می ریخت و رویش کم سیر روغن و مرچ می انداخت. یک شاگرد نوجوان هم در این دکان کار می کرد که نامش قل محمد بود و همه قلو صدایش می زدند. شاگرد کلپزی یک دست پاک راهدار کنار شانه‌اش داشت و هی این سو و آن سو می رفت و بشقاب های پر از غذا را با چای سبز و سیاه هیلدار به مهمانان تعارف می کرد. غلام علی با آنکه مرد ساکت و آرام بود، اما گاه چنان عصبانی و احساساتی می شد که لبها و دستانش از هیجان می لرزیدند. اما رفته رفته بر هیجانش مسلط می شد و در ذهنش شیطان را لعنت می کرد و یا علی مدد گویان سرش را به زیر می انداخت و سکوت می کرد. هر از گاهی که از کوچه می گذشت، بچه های جوان و نیمچه جوان از روی تمسخر صدا می زدند: غلام علی کلپز در و پره کلبتی، زود شو حلبتی، و سپس قه قه می خندیدند و انبوهی از شعله های خشم در درون غلام علی زبانه می کشید، اما بر خودش مسلط می شد و آن را ناشنیده می گرفت. یک روز چاشت وقت دکانش پر از مشتری بود، همان بچه های جوان و نیمچه جوان ولگرد روبروی دکانش استادند و ترانه تمسخر آلودشان را تکرار کردند: غلام علی کلپز در و پره کلبتی، زود شو حلبتی. بار نخست غلام علی واکنش از خود نشان نداد، اما بچه ها گستاختر شدند و باز هم دست جمعی آن ترانه دلخراش را از روی استهزا تکرار کردند. طاقت غلام علی طاق شد و با شتاب از سر دخل خیز انداخت تا آن بچه ها را گیر کند. بدون آنکه پاپوش هایش را بپوشد دوید اما از بخت بعد با یک مشتری که میان دکان استاده بود ناگهانی برخورد کرد و تعادلش را از دست داده و دست راستش تا مچ درون دیگ کلان کلپزی که جوش می‌خورد فرو رفت و جیغش به آسمان بلند شد. غلام علی با عجله دست سوختش را از دیگ کلپزی بیرون کرد، دستش به شدت سوخته و گوشت روی استخوانش چسبیده بود. مشتریان به همسایه های دکانش جمع شده بودند. قل محمد با نگرانی خلیفه خلیفه می گفت و دور و برش می چرخید. بچه های ولگرد گریخته بودند. چند نفر دستش را درون سطل آب گرفته بودند. یکی صدا می زد کریم دندان بیاورید. یکی هم می گفت که بر دست سوخته او مرهم زبان سگ بگذارید. دیگر داد می کشید که او را به دواخانه ببرید. اما غلام علی از درد به خود می پیچید و آبله‌های دستش به گونه وحشتناک روی دستش معلوم می شدند. غلام علی را چند نفر به شفاخانه بردند و آنجا درمان کردند، ولی دست راست او از کار ماند و انگشتان به هم چسبیدش خشک شدند. دیگر غلام علی از کلپزی دل زده شد، دکان را رها کرد و در خانه ماند. از اینکه دست راستش از کار مانده بود سخت اندوهگین بود. گاه گاهی که شامها از کوچه می گذشت، با آنکه زخم سوختگیش خوب شده بود، دستش را لای پتو یا دستمال می پیچید تا از دیدها پنهان بماند. اندوه مجالش نمی داد تا با کسی حرف بزند و غم عجیبی در چشمهایش خوانده می شد. کوچگی ها نامش را گذاشته بودند غلام علی چنته و این لقب نامیمون او را سخت آزار می داد. هرچند کوچگی ها در محضرش او را چنته خطاب نمی کردند، ولی شنیده بود که او از غلام علی کلپز به غلام علی چنته در کوچه مشهور شده است که برایش سخت آزاردهنده و یادآور همان رویداد تلخ فرو رفتن دستش در دیگ کلپزی بود. چند سال بعد غلام علی با همه تلخی ها و آزردگی هایش از آدم ها و زندگی پر از تمسخر و آزار رخت سفر بربست و دیگر کس او را در کوچه ندید. با آنکه غلام علی رفت، اما هنگامی که پسرش غلام حسین کمی قد کشید، کوچگی ها باز هم متوجه رفتار نادرستشان نشدند و غلام حسین را بچه چنته صدا می زدند که با شنیدن آن خون در رگهای غلام حسین به جوش می آمد و از شرم چهرهش سرخ می شد.
داستانی بود از نوشته های نویسنده معاصر جاوید فرهاد با عنوان غلام علی چنته.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
هنرپیشگان پیشین تئاتر در ولایت فرا از بیکاری و مشکلات اقتصادی می نالند. آنان می گویند که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتن، هنر تئاتر فراموش شده. شماری از ممثلان حتی تغییر شغل دادن و به انجام کارهای شاقه روی آوردن. بیشتر در این گزارش بشنوید.
این هنرمندان تئاتر در فرا تا پیش از 2 سال با اجرای نمایش ها و برنامه های مختلف تنزیهشان در محفل های دولتی و غیر دولتی، به ویژه روزهای ملی در تالارهای شهر فرا، بر لبان صدها باشنده این ولایت خنده می آورند. اما حال می گویند که غم زندگیشان را فرا گرفته و ایران ماندند که نفقه خانواده های خود را چطور تامین کنند. غلام علی رضایی 62 ساله یکی از آنهاست. او که در 2 دهه گذشته با نقش آفرینی هنری خود باشندگان فرا را می خنداند، می گوید که اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. او می گوید که تعداد تئاتر را در فرا گذاشته است.
و بسیار مشکل. ما خود ما بسیار بنیانگذار تئاتر بودیم در ولایت فرا که ما شروع کردیم تئاتر، گفتیم که پیشرفت کنه. خب خوشبختانه پیشرفتم داشتیم.
اما در زیر حاکمیت طالبان رضایی میگوید که هنر تئاتر در فرا به فراموشی سپرده شده. محمد ناصر دانا یکی دیگر از این هنرمندان تئاتر با سرنوشت غلامعلی رضایی روبرو است. او میگوید که در زمان جمهوری مخلوی افغانستان هم وضع چندان خوب نداشتند، اما حال از دید و وضعیت بدتر شده است.
ما همیشه از مسئولین، چی از مسئولین سابق بوده و چی از امارت اسلامی، ما این تقاضا را کردیم که فکر هنرمندان را داشته باشه که یک چهار تا هنرمند که در بخش هنر کار میکنه حداقل یک ماش بخور نمیری داشته باشه.
مقام های محلی طالبان در فراز کمک با این هنرمندان عاجز ماندند. فرهاد حیوبی، عامر فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در فراست. او در این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
متاسفانه در تشکیل ریاست اطلاعات فرهنگ بست به خاطر هنرمندان تئاتر وجود نداره و تخصیص خاصی هم در بودجه وزارت اطلاعات فرهنگ به خاطر هنرمندان تئاتر تخصیص داده نشده. به این خاطر ما نتونستیم که از لحاظ مادی بتوانیم هنرمندان تئاتر رو کمک کنیم.
در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از هنرمندان به دلیل وضع محدودیت های طالبان و تهدید احتمالی یا افغانستان را ترک کردند و به کشورهای ایران و پاکستان گریختند یا هم در داخل کشور با تغییر شغل برای تأمین مخارج خانواده هایشان با مزد اندک مصروف کارهای شاقه مثل دیقانی و کارگری هستند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنیدید که هنرپیشگان پیشین تئاتر در ولایت فرا از بیکاری و مشکلات اقتصادی می نالند. آنان می گویند که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، هنر تئاتر فراموش شده. قبل از این که دکلمه شعر نابی به صدای یکی از دکلماتوران خوب را به نشر برسانیم، پاسخی داریم به گلایه یکی از شنونده ها که خود فرمودن نامی از ایشان نبریم. این بانو نوشتند: بیشترینه در مجله آزادی اشعار شعرهای مطرح و با نام و نشان و شناخته شده را به نشر می رسانید و از شاعران جوان و دکلمه اشعار ایشان به صدای دکلماتوران جوان و تازه که آرزوی دکلماتور شدن را دارن کمتر شنیده می شود. دوست گرامی و به قول خودتان شنونده دائمی مجله آزادی، ما می پذیریم در مواردی چنین می شود و اما دلیل آن 2 مسئله است. یکی این که اکثر دکلماتوران اشعار آهنگین شاعران مطرح کلاسیک و معاصر را برمی گزینند و دکلمه می کنند و برای ما می فرستند. و دوم این که ما به ندرت از جوانان دکلمه دریافت می کنیم و اگر هم بعضی از ایشان دکلمه فرستاده باشند، یا از نظر محتوا با خطاهای لبزی و یا هم با بگراوند و انعکاس بلند که تلفظ کلمات و صدای دکلماتور در میان موزیک و عدم کیفیت صدا مخشوش و قطعا قابل نشر نبوده باشد، طبیعی که ما از نشر آن صرف نظر می کنیم. و یک اذهان دیگر این که بخش دکلمه ما 2 شکل دارد: یکی دکلمه شعر به صدای خود شاعر و دومی شعر شاعران به صدای دکلماتوران، که در این قسمت ما به نشر اشعار شاعران افغانستان ارجحیت می دیم تا سایر کشورها، که مسئله کاپی رایت مطمع نظر ماست، نه کدام نزاکت دیگر. و در آن مورد اگر به اذن کتبی و صوتی خود شاعر فرستاده شده باشد، با کمال حرمت به نشر می رسانیم. خلاصه با در نظر داشت این نزاکت ها به کم خود و کرم شنونده ها اتکا می کنیم. خیر، در این بخش برنامه به نشر دکلمه خیلی زیبا از شعر شاعر با نام حفیظ الله امینپور به صدای دکلماتور خوب بانو اسوه سهاک را که دوست مجله فهیم تنمس از کشور ترکیه به ما لطف کردن به سم شنونده ها می رسانیم.
این بار دل به کوه و کمر می دهم برو، این بار دل به کوه و کمر می دهم برو، دیگر نیا به شهر خبر می دهم برو. هشدارها برای تو از روی امتحان، از صد هزار گونه خطر می دهم برو. با این که کوچ کرده از این شهر می روی، من نیز بر تو حق سفر می دهم برو. بردار هرچه خواستی از جنس آرزو، نگذار دست من که هدر می دهم برو. دیگر تمام خاطره ها را به هم زده، دیگر تمام خاطره ها را به هم زده، در دست بادهای سحر می دهم برو. دنیا از این کلانه برایت روانه داشت، دنیا از این کلانه برایت روانه داشت، پرواز کن به سوی که پر می دهم برو. حالا دگر دقیقه پایان گفتگوست، تا لحظه های بعد خبر می دهم برو، تا لحظه های بعد خبر می دهم برو. این بار دل به کوه و کمر می دهم برو، برو.
پارچه شعری بود از حفیظ الله امینپور به صدای بانو اسوه سهاک.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
برخی از فرهنگیان بدخشان پیشنهاد می کنند که شورچای به عنوان غذای مروج در بین مردم بدخشان در میان غذاهای محلی جهانی جا داده شود. آنان می گویند مردم بدخشان در زندگی روزمره محافل خوشی و غم و حتی نشستهای دست جمعیشان شورچای تهیه می کنند. برخی از باشندگان ولسوالی های مختلف بدخشان هم می گویند شورچای از نوشیدنی های مشهور محلیشان است و حتی در رمضان در وقت سحری نیز از آن استفاده می کنند. شورچای از ترکیب شیر، چای سیاه، نمک، چارمغز و قیماق تهیه می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از فرهنگیان در بدخشان به این باورند که شورچای به عنوان یک غذای محلی با پیشینه تاریخی طولانی مدت در بین مردم این ولایت مروج بوده و مصرف بیشتر دارد. آنان خواستار جا دادن شورچای در فهرست غذاهای محلی جهان هستند. آنان میگویند شورچای غذایی است که بر علاوه استفاده روزمره در سفره هایی که برای مراسم شادی و غم، نشست های دست جمعی مردم و حتی مهمانداری پهن می شود جای ویژه دارد. شمس علی شمس شاعر، نویسنده و پژوهشگر در بدخشان میگوید شورچای از گذشته های دور به این سو در بین مردم بدخشان مروج بوده و خانواده ها تا امروز آن را تهیه می کنند.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج هم ثروتمندان و هم فقراست که این دو باعث استدام استفاده شورچای در هر موقعیتی و در هر شرایط شده که بهان هویت و رنگ تاریخی اجتماعی و حتی فرهنگی بخشیده هست. شایسته می پندارم تا پیشنیاد کنم که شورچای به عنوان یک غذای مروج و معمول تاریخی در قطار غذاهای محلی جیانی حساب شود.
حدود 3 ماه پیش حتی نشست زیر نام شعر در نفسهای گرم شورچای بدخشانی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان برگزار شد که شاعران و فرهنگیان در کنار صرف شورچای شعرهایی را که در وصف این غذای محلی سروده بودند به خوانش گرفتند.
عجب رسمی قشنگ و دلپسند است که فرهنگی بدخشان است شورچای.
عبدالبصیر وسیق شاعر و یکی دیگر از فرهنگیان بدخشان می گوید در پی مهاجرت‌های گسترده حالا شورچای فراتر از مرزهای افغانستان رفته است.
شورچای یک از نوشیدنهای صبحانه برای مردم بدخشان است، برای مردم شمال است، برای مردم افغانستان است و حتی برای بدخشانهایی که بیرون از بدخشان هستند در کشورهای مختلف از این نوشیدنی مرغوب استفاده می کنند.
شمار از باشندگان ولسوالی های مختلف بدخشان نیز در صحبت با رادیو آزادی می گویند برخی از خانواده های فقیر از شورچای به عنوان غذای ارزان حتی روزانه 3 وقت هم استفاده می کنند. امر خدا باشنده ولسوالی مایمه درواز می گوید
اکثر خانواده های ما سراغ دارم که حتی 3 وقت شب هم یعنی شورچای استفاده می کنند. این از یک لحاظ فرهنگ مردم شده، از یک لحاظ دیگه از روی پایین بودن اقتصاد مردم است.
عبادالله باشنده ولسوالی کشم بدخشان میگوید خانواده ها در بدخشان شورچای را به عنوان یک غذای مقوی در ماه رمضان هنگام سحری نیز تهیه و صرف میکنند.
چای غذای قوی است و فرهنگ بدخشان دیگه اگر این از استفاده کرد مقاومت بدن از بالا میرود و تا بگه درسنه نمیشود.
با گفته فرهنگیان و باشندگان بدخشان شورچای از ترکیب شیر، چای سیاه، چهارمغز، نمک و قیمق تهیه شده و این غذای محلی نه تنها در بدخشان بلکه در ولایت‌های دیگر به شمول کندوز، تخار، بغلان و برخی مناطق دیگر علاقمندان زیاد دارد. با گفته آنها شورچای برای خانواده‌های ثروتمند با مصارف بیشتر یک غذای قیمتی و لذیذ است که با کلچه‌های نمکی خاص صرف می‌شود، اما برای خانواده‌های کم درآمد و نادار با مصارف مواد اندک یک غذای ارزان و اقتصادی است. به اساس معلومات فرهنگیان بدخشان، شورچای را بازرگانان بدخشانی در زمانهای قدیم که برای تبادله کالاهای بازرگانی به کشور چین رفت و آمد داشتند، از منطقه خود مختار تبت چین که بر سر راه ابریشم واقع شده بود به بدخشان انتقال دادند که تا امروز در بین مردم چندین ولایت شمالی و شمال شرقی از جمله بدخشان مروج است.
شنونده های محترم، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
هشت و دمن زلال بود گوه و برش برر خوان نگه تو بوی آسمان نگه تو بوی آسمان موج کشد بر کنار موج کشد بر کنار بحار بحار بحار